جزو برگزیدگان حرفه های جامعه همیشه پزشکان هستن که اگه فردا صبح نیان سر کار، خیلی اگه نیان سر کار طوری نمیشه، حادثه ای رخ نمیده. خیلی هستن که اگه نرن سر کار خیلی هم باید بهتر میشه. اما پزشکان اگه نرن سر کار، هر کدومشون نرن یک صف کشیده میشه، مردم سرگردان میشن. کاملا نیاز مردم به این جامعه بیش از هر چیزی محسوسه. و رابطه بین پزشکان و ادبیات هم از دیرباز بوده به گونه های مختلفی. اولا بسیاری از پزشکان خودشون در کار ادبیات بودن، چه این اواخر چه از زمانهای قدیم. مرحوم دکتر قاسم غنی که یکی از مفصل‌ترین کتاب‌ها رو در شرح افکار و عقاید و زندگی حافظ نوشته، ایشون پزشک بوده. ادوارد براون معروف که مفصل‌ترین تاریخ ادبیات رو در اون زمان در قرن 19 هم از پیش از اسلام تا قاجار رو دنبال کرده، پزشک بوده. در بزرگان خودمونم بسیار از شاعرای طراز اول پزشک بودن، مثل خود عطار. به داروخانه 500 شخص بودند که در هر روز نبضم می نمودن، نبضشون می دیده. خیام پزشک بوده، از صورت پزشکی هم داده جایی در کتاب نوروزنامهش، در جای دیگه. ابن سینا که اصلا سرحلقه پزشکانه و میشه گفت نقطه اوج دانش پزشکی و قرابادین یعنی داروسازی و دیکسیونر پزشکی، اولین کسی است که رو حروف الفبا دیکسیونر پزشکی نوشته و یکی یکی داروهای موجود رو از زمان بقراط و جالینوس اینها تا اونهایی که خودش تجربه کرده همه رو شرح داده. خیلی سیستماتیک مرتب بیماری ها رو مثل مرک مانیوال بررسی کرده که این بیماری اینجا علتش اینه، عواملش اینه، نشانه هاش اینه. خیلی کتاب منقح و جامع و کاملی بوده، به طوری که بعد از کتاب بایبل وقتی که چاپ اختراع شد، بعد از کتاب بایبل در اروپا که کتاب مقدسشون بود، کتاب قانون ابن سینا چاپ شده. یعنی دومین کتابی است که به چاپ رسیده. علاوه بر این یه طبیبی مثل برزویه طبیب داریم که خالق یه بخش از ادبیات ماست. یه طبیب حاذق، طبیب حکیم، دانا، چقدر خردمند بوده این آدم. یکی از آن خردمندان دیگر که من یه داستانی به نام آن خردمند دیگر ترجمه کردم، از مغان که اینها رو بهشون خردمندان میگفتن و خردمندان سگانه معروفن در کتاب مقدس، در انجیل متا، که سه تا خردمند از ایران برخاستن که سه تا پادشاه بودن در واقع، چون پادشاهان حقیقی خردمندانن. اونها رفتن حضرت عیسی رو براشون هدیه بردن و اینها بسیاری از این مغان هم ستاره شناس بودن هم طبیب بودن. و این نوشدارو که در زمان وقتی که سهراب کشته میشه طلب میکنه رستم و چیز میکنه، یه قدری سستی میکنه کابوس در دادن اون نوشدارو، هم ساخته همین ها بوده. نوشدارو یه دارویست که اروپایی هم گن پانیسیا، یعنی داروی همه دردها، یعنی هر چی باشه فرق نمیکنه، معالجه میکنه. و اینها یه شربتهایی درست میکردن خیلی مؤثر بوده در سلامتی. برابر این پزشکی از این جهت که ارتباط مستقیم داره با ادبیات، علاوه بر این که اصلا یه شغل منتها به دو بخش تقسیم شده. اگر ما انسان رو مجموعاً از جسم و جان مرکب بدونیم که هر دو به هم پیوستن هستند، و تأثیر و تأثیر روی هم میذارن، یه بخشش رو گفتن طبیب تن و طبیب بدن، یکی هم طبیب جان. رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم، هم عاشق و بیمارم هم بیدل و سرمستم. طبیب و حبیب که موضوع ادبیات حبیبه، یعنی معشوق، طبیبم آدم بین این دوتاست. گفتش که به بالینم طبیبی یا حبیبی، حبیبی یا طبیبی، اگر زین دو یکی بودی چه بودی. در اون شب مهتاب هم تصنیف میخونن که حبیبم رو میخوام، اگر تصادفاً نیست طبیبم رو بگین لاغل بیاد که ما مردیم از فراغ حبیب، اگر که حبیب نیست بالاخره طبیب بگیم بیاد. لغت طبیبم به این جهت گفتن که لما تا و نفس لرؤیته، به طبیب گفتن طبیب بر این که از دیدنش آدم حالش خوب میشه. اصلا طبیب وقتی که حسن نیت داره، در دل شور شفا بخشیدن هست، وقتی میاد بالا سر بیمار 50% بیماری اصلا فرار میکنه. خیلی مؤثر موقعیت پزشک که ضعیف برخورد نکنه و خیلی قوی و با اقتدار بیاد بگه بله من اومدم، شالا که چیزی نیست، به سرعت رفع میکنیم. این خیلی مؤثر. طبیب به این میگن که موجب طیب خاطر میشه. و در قرآن باز بیماری ها، یکی بیماری های جسمانیه که انسان و ان کنتم مریضن او علا سفرین، مریض گاهی به همین مرض جسمانی گفته میشه، گاهی بیشتر به بیماری های نفسانی. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضن، کسی که در دلش بیماری هست. برابر این بیماری ها هم از قدیم هم بیماری های جسمانی بوده، هر دو رو بیماری می گفتن. دلیلش هم اینه که به هر حال خروج از هارمونی و تناسب، این میشه بیماری. بدن انسان یه هارمونی داره، یه تناسباتی داره، یک ریتمی داره، آهنگی داره، تقارناتی داره، نسبتهایی داره که اینها وقتی به هم میخوره بیمار میشدن. همینطور روح ما وقتی که در سلامت کامل باشه نشونش اینه که شاده، شاد و خوشه، درست داره کار میکنه. اما به محض اینکه غم و غصه میاد نمیشه از چیز افتاده. بیماری غم نشانه بیماری های هم بیماری ظاهری هم بیماری باطنی، اون در این اثر میذاره، این در اون اثر میذاره. در قرآن هم هست که قد جاءتکم موعظتون، یک موعظه‌ای برای شما آمد که یکی بیشتر نیست. خداوند هزار تا موعظه نکرده. جوونا میگن آقا چپ میری راست میای، ما رو موعظه میکنن، نصیحت میکنن، اینقدر نصیحت نکنی. به همجهت خداوند یه دونه موعظه کرده، یه دونه دیگه زیاد نیست که، یه دونه موعظه کرده، انما اعظکم به واحده، من فقط یه دونه موعظه میکنم، ان تقوموا لله، که هر کاری میکنین به خاطر خدا بکنین، به خاطر خوبی بکنین، به خاطر زیبایی بکنین، به خاطر دانایی بکنین، به خاطر حقیقت بکنین. هم یه دونه نصیحت من بهتون میکنم. اون وقت شفاء قد جاءتکم موعظة و شفاء لما فی صدوف الصدور، و یه شفایی در اون چی که در دلهای ماست، از کینه و غرض و حرص و آز و طمع و غرور و خودبینی و جهل مرکب و تعصبات و اینا، که اینها انواع بیماری هاست، شفا پیدا میکنه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، که قاری ناظرینمون با این آیه تموم کردن قرائتشون رو. این قرآن رو ما شفا فرستادیم. قرآن و کتابهای آسمانی سه تا خدمت میکنه به بشریت و به فطرت آدمی زاد که هر سه نام این کتاب آسمانیه. یکی ذکر، قرآن ذکره برای اینکه یادت رفته، یادت میاره که تو قراره که بنده خدا باشی، کار خوب بکنی، راست و درست باشی، قرار نیست که اون کارا رو بکنی، قرارمون این بوده. اینو یادآوری میکنه، چون قبلا هم آدم میدونه. اگر گوش نکرد اون وقت بیمار میشه، احتیاج به شفا داره. بنابراین قرآن یه اسم دیگر شفاست. و علاوه بر این ممکنه که یادش باشه، بیمارم نشده باشه، ولی احتیاج به یک هدایتی داره که از این طرف برو، از اون طرف نرو، و راه از این طرف نیست، اونجا مثل قوم عاد میشی، از این بر نرید، از اون بر برید. اینم هدا هدا میشه. برای این سه تا اسم اساسی داره قرآن، یکی هدا، یکی شف شفا، یکی هم ذکر. نظامی در نصیحت هایی که به پسرش کرده، که چه نصیحت های قشنگه، در چند کتاب نصیحت کرده، به خصوص در لیلی و مجنون و در هفت پیکر، این دوتا پسرش در سن مناسبی بوده که نصیحت بکنه. میگه که در لیلی و مجنون که آن وقت که 7 ساله بودی، چون گل به چمن حواله بودی. یه شاخه کوچیک، نمیگن درخت گردو، انصاری گردو کسی نداره ازش، میگن این پسر درخت گردوه، ولی وقتی بزرگ شدی بعد خودش از خودش مقامات نشون بده. آن وقت که 7 ساله بودی، چون گل به چمن حواله بودی، امروز اکنون که به 14 رسیدی، چون سرو به اوج سر کشیدی، غافل منشین نه وقت بازی است، وقت هنر است و سرفرازی است. چون شیر، وقت نصیحت هایی کرده واقعا مثل شیر، چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش، آن شغل طلب ز روی حالت، کس کرده نباشدت خجالت، میکوش به هر ورق که خانی، تا معنی آن تمام دانی. پیغمبر گفت علم و علمان، علم الابدان و علم الادیان، در ناف دو علم بوی طیب است، بوی خوشی داره دو تا علم، در ناف دو علم بوی طیب است، وان هر دو طبیب، وان دو فقیه یا طبیب است، می باش فقیه حکمت آموز، اما نه فقیه حیلت اندوز، می باش طبیب عیسوی هوش، اما نه طبیب آدمی کش، گر هر دو شوی بلند گردی، نزد همه ارجمند گردی. چه شغل نازنینیه. و داشتم میگفتم که این برزویه طبیب که بخشی از ادبیات ما رو شاید میشه گفت یکی از بهترین فصلهای کتاب کلیله، باب برزویه طبیبه، که این مرد دانا و خردمند که صحبت کردیم، این آمده رفته، اولا خبر رسیده به انوشیروان که یه درختی هست در هندوستان که این درخت هر کی از میوهش بخوره دیگه نمیمیره. عجب یه همچی درختی هست. این رفته اونجا و فهمیده که این درخت بید و درخت نمیدونم اوکالیپتوس و اینا نیست، این درخت علمه. بار درخت علم به قول سعدی، ندانم به جز عمل، با علم اگر عمل نکنی شاخ بیبری. میفهمه و پی میبره که کتاب به نام کلیله و دمنه که اونها بهش میگن پانچا تانترا، یعنی 5 کتاب، که 5 کتاب بوده و این یه باب هم خودش اضافه میکنه، اینو بر میداره اونجا یادداشت میکنه و هر دفعه بدون اینکه اونها متوجه بشن اینا رو میفرسته ایران، توسط یک پیکی میفرسته ایران، و وقتی تمام میشه برمیگرده و این کتاب رو انوشیروان میگه که حالا اولا ترجمه میکنه از زبان سانسکریت به زبان پهلوی، ثانیاً میگه که اگر چه جایزه ای من بهت بدم، گفتش که فقط جایزه ای که میخوام، اهل معرفت جایزه شون از جنس همون چیزی که دارن کسب میکنن دیگه، گفتش که دلم میخواد که اجازه بدین منم یه باب به این اضافه بکنم که من کی بودم و چی کار کردم و چطور این کتاب رو به دست آوردم، این رو بنویسن. و نوشته. و واقعا من توصیه میکنم اینو اگر که جزوه کنن به همه اطباء بدن که چه مرد دانایی بوده، چقدر قشنگ استدلال کرده که در این روزگار من چه باید بکنم. و چطور خودش رو در واقع در جامعه پزشکی به عنوان یک پزشک نمونه که من هیچ تبعیض قائل نمیشم، پولدار و فقیر و سیاه و سفید و دوست و دشمن و مؤمن و کافر مگو، محسن و فاسق مجو، جمله اسیر تو هم دست کرم برفشان. و گفت که من تمام همت بر این گذاشتم که من کارم اینه که بیمار شفا بدم. اون وقت خداوند ابواب برکت رو بر من باز کرد، خیلی خیلی بیش از اون چی که من فکر میکردم از نعمتها و برکات مادی نصیب من گردانید خداوند. به همت این و همتش کردم بلند شد، چون فکر گندم کردی کاه به تبع خود حاصل آید. کاه که کسی نمیکاره، میگفتش که آقا کاه نداریم، گفت کاه بکاریم. نمیدونست که کاه که نمیکارن که گندم زمنان کاه تبعش حاصل میشه. بنابراین این بخونید داستان این طبیب رو و اینکه احوال دنیا رو چقدر قشنگ توضیح داده و حال مردم دنیا در روی زمین چه تمثیل زیبایی آورده. داستان اون شتری که از پیش که شتر در واقع انسانی است که داره ببخشید تقدیری است که پشت سر این میکنه و این میاد در یه چاهی آویخته میشه و چه میشه، اینا رو بخونید، خیلی خوندنی. و ضمناً من خودم از عشاق برزویه طبیب هستم، چقدر مرد نازنینی بوده و نادرن بودن افرادی مثل ابن سینا، اینها هم نادره بودن. موسی بن میمون یهودی در هر قومی بوده. موسی بن میمون یهودی یکی از اطبایی بوده که وقتی فوت میکنه مؤمن و کافر و یهودی و نصرانی و همه میان گذار زار شهر گریه میکرده. حتی دزدها که کارشون راهزنی بوده، وقتی چشمشون میفته به تابوت او، اول خیال میکنن که اینجا دارن جواهر در حجاب این دارن یه جواهراتی پولی منتقل میکنن، گفت بذارین زمین، باز کردن گفتن که این موسی بن میمونه. زار زار گریه کردن و جمع چیز کردن با کمال احترام، گفتن اینو تا آخر مقصد افراد فرستادن که مراقب این باشید کسی مزاحم اینا نشه. یه همچین اطبایی بودند تا حالا بیاد در شرق در غرب. آلبرت شوایتزر اینا همیشه اطبایی بودن که الگوی آدمیزاد بودن، قدیس بودن واقعا. و طبابت نزدیکه، یعنی طبیب اگر یه حرکتی بکنه ناگهان از مرتبه مردم عادی به قداست و به سینت تبدیل میشه. به هر حال رابطه بین ادبیات و طبابت خیلی گسترده است. الان یه علمی در اروپا اصلا با عنوان میوزیک تراپی، علوم مختلفی مثلا موسیقی درمانی، فهمیدن که موسیقی خوش درمان میکنه. پوئتری تراپی، The Power of Therapeutic Power of Poetry، کتاب‌های زیادی هم نوشته شده. شما رو اینترنت نگاه بکنید انقدر زیاده اطبای گوناگون. و از دیرباز در بیمارستان‌ها کوشش بر این بوده که بیمار غیر از معالجات معمولی یک نوع سیکندری تریتمنت، یک نوع معالجات ثانوی اضافه می‌کردن که مثلا مطالعه بکنه، شعر بگه، یادداشت‌هایی بکنه، کتاب بخونه. اینا خیلی مؤثره. گاهی اوقات آدم اگر که نگاه بکنه، خود طبیبم اگر آگاهی بیشتر داشته باشه از ادبیات، نگاه میکنه میفهمه که این چشی اصلا سرش حالا درست درد میکنه، ولی قبل از سرش من بپرسم این اصلا چرا سرش درد میکنه. الان معتقدن که بسیاری از سردردهای میگرنی یه پیامیست که داره بدن میده که you are going the wrong way، اشتباه داری میری، راه درستی رو دنبال نمی کنی. اگر به راه درست بری سردردت خوب میشه. بسیاری از سردردها اصلا درد معنیش اینه که یه کار خطایی داری میکنی. یه شهری بوده در ادبیات انگلیس، شهری است اثر جام ساموئل باتلر به نام ایروون. یه شهری بوده که همه کارش برعکس بوده، از جمله اسمش هم ایروون یعنی نوور، چون هیچ کجا نبوده همچی شهری، اسمشو برعکس هم کرده شده ایروون. تو این شهر اگر کسی دزدی میکرده، خیانتی میکرده، میبردنش بیمارستان. میگفتی که بله، کسی هم ناراحت نبود، میگفت پسرم دزدی کرده بوده بردنش بیمارستان، قرص دادن، نمیدونم تمرین دادن، نمیدونم این چیزا رو دادن بهش. ولی اگر تو این شهر کسی بیمار می شده، اون وقت دادگاه و دادگستری و شاهد می اومد که آقا ایشون دم خونه شون پوست خربوزه ریخته بوده، معلوم شه خربوزه خورده، گزارش می دادن که بله با اینکه علم به این که نمیدونم چنین بوده تو سرما خربوزه خورده اینا، و محاکمه و شلاق و زندان و این چیزا داشته. کتاب خیلی شیرین و با نمکیه، ولی دو تا پیام مهم داره. یکی این که خطاهای انسان بیماریه، اون آدمی که داره خطا میکنه اونم بیماره، به یه نوع دیگری بیماره، باید مراقبت بکنن جلوی بیماریش بگیرن، اگه میتونن شفاش بدن. چیزهای لازم بهش داده نشده، تعلیم و تربیت لازم. من یه وقتی گفتم اگر اون بچه نازنین نوجوان 10 ساله که میاد اونجا داره گدایی میکنه یا داره یک کالایی رو میفروشه به زور به مردم، این الان باید تو مدرسه باشه. اگر این حقش ادا نشه بعد بزرگ بشه کار بد بکنه، تقصیر کیه؟ تقصیر ماست. ما هستیم، ما هممون در همه کارهای بدی که در دنیا میشه یه سهم ممکن داشته باشیم. فکر نکنید که بدی‌ها رو دیگران دارن میکنن. همه ما به یه نوعی ممکنه که در یه بدی یه جاش تقصیر من بوده، یه جاش تو نکردی، درست اون کاری که باید بکنی انجام ندادی، چیزی رو نباید به اون باید میدادی ندادی. برابر این وقتی که پزشک با بیمار طرف میشه، اگر خودش هم از این آگاهی ها با خبر باشه، یه وقت متوجه میشه که اصلا این دردش اون نیست. یک کسی رفته بود پیش طبیب، البته متایبه است، ولی رفته بود پیش دکتر، گفت آقای دکتر حالم خوب نیست و اینا، و دکتر هرچی معاینه کرد و قلب و ریه و گلو و نمیدونم چیزهای مختلف رو نگاه کرد و آزمایش های لازم کرد، چیزی پیدا نمیکنه اینها. با دو مرتبه آزمایش کرد و چیزاشو الکترونم کاردیوگرامش رو نگاه کرد اینها، بعد دید نبیم چیزی نداره اینا. گفت ببخشید شما شغلتون چیه؟ گفت من شاعرم. گفت یه شعری نگفتی که هنوز برای کسی نخونده باشی اینا؟ گفت چرا؟ گفت هم اون شعر تو بخونی آرد خوب میشه. آدمی که اون گرش گرفته که اون شعر رو گفته، هیچ کس نه مجلسی پیدا کرده، اینی که یه جاهایی میذارن مجالس ادبی برای اینکه آدم از چیزش دق میکنه که شاعر نتونه شعرش بخونه. گفتش که این شعر تو بخونی آرد خوب میشه. بنابراین خیلی مهمه از دیرباز، حتی میخوام بگم از یونان قدیم، اطبای رومی میگفتن که بیمارانی که دچار دپرسیون هستن اینها رو با کمدی معالجه بکنید. دراما رو دو قسم میکردن، کمدی درام و تراژدی درام، چون درام یعنی نمایش. اون وقت تراژدی باعث میشه که اگر گفتن که مینیا داره، یعنی یه بیماری داره، کلپتومینیان و مینیا داره، از چیزایی که آخرش به مینیا یعنی جنون ختم میشه، اگر از وسواس مثلا فرض کنید که یه نوع مینیا هست، نوروز، نوروسیس، اگر از اینا داره، اینو با تراژدی یک صحنه های حزن‌انگیزی بهش بدین حالش خوب میشه. و اگر که دپرسیون داره و حالت غم و غصه و اینها، با این معالجه میشه. و اینا از قدیم توصیه هایی در این باره شده بوده. در اساطیر یونان هم رابطه اساطیری بین پزشکی، موسیقی و ادبیات و نور، فیثاغورسیان معتقد بودن که نور شفابخش خودش، میگفتن که از دم آفتاب و دم خورشید شفا میباره و خورشید شفابخشه، که البته خیلی هم درسته، از خیلی جهات درسته، بیماری هم تولید میکنه، ولی خورشید بسیاری جاها بیماری ها مالی کمبود خورشیده، کمبود آفتابه. آپولو که در اساطیر یونان خدای نور هست، خورشید، آپولو به خورشید میگن، که این گل آفتاب گردون عاشق خورشید شده بوده، عاشق خورشید شده بوده و یه دختری بوده به نام کلایتی، هر روز میشسته که این کی در میاد، بعد همینطور نگاه عاشق کرد، نگاه معشوق، نگاهشو بر نمیداره که همینطور میگرده تا غروب بکنه. به این جهت گفتن بهش گل آفتاب گردون، یه دختری بوده به نام کلایتی. این گردونه خودش رو هر روز صبح، گردونه نورانی خودش رو میورده در آسمان و به اون طرف میرفته، به طرف مغرب. علاوه بر این آپولو خدای موسیقی بوده و اورفئوس معروف که در واقع مکتب عرفان اورفئیک در یونان قدیم به او منصوب میشه، اورفئوس چنگ نواز بوده. چنگ نواز به قدری چنگ خوب میزده که وقتی همسرش روی ماری میگزه و میبرنش به دنیای زیرین، میگه من باید برم اون نجاتش بدم. میره اونجا دم رودخانه استیکس که رودخانه مرگ بوده، یه قایقرانی بوده که اینقدر این قشنگ چنگ میزنه که تمام اینها کاراشون تعطیل میشه و اینو سوارش میکنن، میبرن اون دختر رو سوار قایق میکنن برمیدارن میارن. موسیقی حیات رو با آدم برمیگردونه، جان بخشه. کما این که در مورد شعر گفتن که divine power، اینو شخصی به نام یکی از شعرهای روم به نام مارکوس لوکان که تقریبا معاصر در قرن اول مسیحی زندگی میکرده، یه خود بعد از حضرت مسیح، این گفته که divine mighty power of poetry، ای نیروی مدهش و شگفت‌انگیز و الهی شعر، تو تنها کسی هستی که میتونی تو rescue all from the grasp of this، تو هستی که میتونی از چنگال مرگ همه کس رو میتونی از چنگال مرگ نجات بدی. اینقدر قدرت در شعر میدونستن و به همجهت خدای چنگ با شعرم تو هم بوده دیگه، هم میزدن هم میخوندن. برابر این ترانه، اون ترانه هاست که آدم ها رو در واقع تحت تأثیر اون چنگ تقویت میشه. ولی حرف خیلی مهمه، مهمترین بخش حرفه که دارن میزنن. و درسته که باید صدا خوب باشه، چنگو خوب بزنن اینها، ولی به قول امیر خسرو دهلوی میگه که گر کند مطرب 200 هان هان و هون هون در سرود، بگه ها اینا، گر سخن نبود همه بی‌معنی و ابتر بود. یه حرفی تو باید بالاخره بزنی که مردم دلشون باز بشه. و این موسیقی خودش البته جداگانه شفابخش هست. دلایلش هم حالا ذکر میکنیم که چرا موسیقی شفابخشه، چرا پوئتری شفابخشه، چرا نقاشی شفابخشه، چرا معماری شفابخشه. تمام اینها هم میتونن بیمار بکنن آدم رو، هم میتونن شفابخش باشن. شما شک نکنید که بسیاری از بیماری های قرن 20 مال معماریه. این معماری که الان در دنیا آمده، یه عده آدم هایی که انگیزه اون معماری فقط در آوردن پول و ثروت و بالا، how much money you can make، سال اولش اینه که تو چقدر پول میتونی تولید بکنی. اون آدم که سال اولش اینه، اون یه چنین چیزایی تولید میکنه. و ما در یک ساختمان هایی داریم زندگی میکنیم که شکوه انسانی نداره. من آدمیزاد نیستم، من یه موجودی هستم که زیر یه سقفی که برام مهم نیست حالا خیلی بلند باشه، کوتاه باشه، دیواراش چجوری باشه اینا، یه چه شب بگیرم بخوابم، فردا صبح برم سر کار، یه همبرگری بخورم بگیرم بخوابم. من آدمیزاد نیستم دیگه. در حالی که این قدیم، حتی در خونه های ساده، شما برید انگلیس، برید اونجا، خوشبختانه خونه های بسیاری مونده از ما، یه گوشه های از تهران بافت خودش رو حفظ کرده، در ایران هم بوده منتها کمتر. اونا خیلی به شهرسازی اهمیت بیشتری دادن. شما تمام پاریس رو نگاه کنید، آدم هضم میکنه تو اون ساختمان ها، راه بره تو اون خیابون حالش خوب میشه. شما در خیابان وین راه برین، در خیابان های روم راه برین، حالتون خوب میشه. تو میدون نقش جهان اصفهان راه برین، حالتون خوب میشه. چرا؟ برای اینکه معماری کوک میکنه آدم رو. معماری هارمونی داره، تناسب داره، القاعات معنوی داره که تو آدمیزاد، تو شکوه آدمیزاد، تو سرت به آسمان میخوره. گلبانگ سربلندی بر آسمان توازد، بر آستان جانان که اون هنرمند سرش گذاشته تا به اون مقام رسیده. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بنابراین این معماری همینطوره. موسیقی بعضی ها میگن آقا اینجا موسیقی غم‌انگیزه، اون یکی موسیقی غم‌انگیز نداریم اصلا. موسیقی ممکنه خیلی ملایم باشه، موسیقی ریتم داره و ریتم نشان شادیه. در شعر هم همینطوره. حالا من یکی یکی عناصر شفابخش در شعر و در موسیقی و در معماری و در نقاشی اینا مشترکن که موسیقی ریتم داره، 1 2 3 4، 1 2 3 4، این با غم نمیخونه اصلا. شما وقتی قصه داری نمیتونی بگی 1 2 3 4، نمیتونی بگی یک دو سه یک دو سه. عصبانی که هستی نمیتونی، در هر حالت بدی شما عصبانی که شدین عربده داره میکشه آدم که چرا فلان کردن. یه مرتبه یه نفر بگه یک دو سه چهار همه خندهشو میگیره. چرا؟ برای اینکه این با اون تناسب نداره، از بی تناسبی آدم میخنده، خود آدم هم حالش خوب میشه. هر وقت عصبانی شدین به خودتون بگین یک دو سه چهار، یه مرتبه میبینین احوالتون دگرگون میشه. ریتم نشانه همین، من مکرر این گفتم که در مثلا مراسم عزاداری و اینها هم که ریتم میبینید، مثلا فرض کنید از حرم تا خیمه گرم دارم چنین چنان اینا، ای مکنه صبح طلوع، مکنه صبح طلوع، اینا همش ریتم داره و ریتم نشانه حماسه و شادی. یعنی ما داریم سلبریت میکنیم، یعنی جشن داریم میگیریم اینکه یه آدمی اینقدر بلند مرتبه بوده و با همت بوده که مرگ رو به هیچ گرفته و چه ایمانی داشته به اینکه اصلا اهمیتی نداشته، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. یه همچین آدمی ما داریم شادی میکنیم از شور یه همچین انسانی و حماسه همچین آدمی. وگرنه روکیم که در موسیقی میگن ریکوایم، که بعضی آهنگا رو بر مبنای این میسازن که موسیقی عذابش میگن، موسیقی عذاب، موسیقی عذاب نیست. مردم چون تصورشون اینه که مثلا اون ریتمای تند رو نداره فکر میکنن که این موسیقی عذاب است و مثلا باید، نه، موسیقی عذاب داره حرف میزنه که عزیز من تو قصه نخور، یا اینو بردنش یه جای خیلی بهتر از اینجا. این که میبینی تو این روزی میاد که دو مرتبه همه سر از خاک سر بر میکنن، تو نگران چیزی نباش، چیزی از بین نمیره. این بنیامین فرانکلین رو قبرش نوشته که من اینجا قبر بنیامین فرانکلینه، شغل چاپگر، چون چاپگرم بوده قدم نزدار کار دیگه که میکرده. و بعد نوشته که من میدونم که این کتاب کهنه و فرسوده که غلطم زیاد داشته، این رو به زودی خداوند یه نسخه مجدد با کاغذ خیلی خوب با تصحیحات مؤلف که مؤلفش هست دو مرتبه اینو چاپ میکنه، میاد به بازار، تو نگران نباش. به قول نظامی میگه که وقت بیاید که روا رو زنند، سکه ما بر درمی نو زنند. یعنی اون سکه اونیست که نقش روی اونه میخوره روی سکه های ما، سکه اون نیست، اون پوله. سکه ما بر درمی نو زنند. و دو مرتبه همین موسیقیدان معروف مالر که سمفونی 1000 رو نوشته که اولین بار 300 نفر فقط حضور داشتن، 1000 نفر داشتن میزدن. سمفونی 1000، سمفونی رو برای 1000 نفر نوشته بوده. این یه سمفونی دیگه ای داره به نام رستاخیز که مدت طولانی میگشته یه تیکه کور که گروه کور باید بخونن که مطلبش رو از جی در بیاره، تا بالاخره تو بایبل پیدا میکنه، در بایبل پیدا میکنه، یه تغییراتی هم میده. و من خودم اول بار که شنیدم اینها رو زار زار گریه کردم از شادی که چه حرفای نازنینی داره میزنه توی این رستاخیز، که اونم در واقع یه نوع موسیقی ظاهراً روکیم یا عزاست. برامس مثلا چه قطعات ساخته. بنابراین ریتم اصلا ارتباطی با غم و غصه نداره. ریتم یعنی شادی، ریتم یعنی everything is okay. وقتی شما ریتم گرفتی، شما یه نفر نشسته باشه مثلا دارن ریتم میزنن اینا، فکر میکنید که اینا مثلا الان یکشون از دست داده، یکشون هم بیماره، نمیدونم، یکشون اینجوری نیستن، اینا نشستن راحتن. اینا اگه دارن ریتم میزنن معنیش اینه که چیز بدی رخ نداده. من اینو بازم گفتم که دختر من یه وقت، من در حمام بودم یه وقتی سر و صدای عجیبی بلند شدم، فکر کنم یکی افتاد، سر یکی شکست، چی شد اینا، نگران شده بودم اینا و میخواستم که زود خودم رو بیارم بیرون که خبر بشم اینا. یه وقتی هم دخترم اومد پشت در، گاهی عادتش اومد یه ریتم گرفت، فهمیدم هیچ خبری نشده. ریتم یعنی این خیلی مهمه. ریتم از خصوصیات آدمی زاده، ریتم در راه رفتن آدم، در حرف زدن آدم، در همه چیز. باید علت اینکه شعر کلاسیک ریتم داشته و تأکید داشتن با اینکه جز ضروریات شعر نیست، ولی جز لوازم انگیزاننده شعر هست که خیلی مهمه که ریتم، اصلا خود ریتم آدم حالش خوب میکنه. مرده بودم، حالا فرض کنید یه نفر فرنگی هم باشه نمیفهم من چی دارم میگم. وقتی میخونی شما مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دام دادادام دام دادادام، اینا ریتمش دام دادادام دیگه، یک سس. یا مثلا فرض کنید یار من است او، هی مزنیدش، جان من است او، هی مبریدش، نان من است او، آب من است او، میز ندارد باغ امیدش، سرخی سیبش، سبزی دیدش، معتدل است او، متصل است او، پیش کشیدش، آن دلبر من آمد بر من، زنده شد از او بام و در من. گفتم به خدا گر تو بروی دیگر نزید این پیکر من. گفتا من خوشک لبم، من چشم ترم، این است مها خوشگل تر من. یا سعدی نازنین که اینا چقدر ریتم آفریدن در ادبیات فارسی، بیش از اون کشورهایی که من مثلا با ادبیات چین زیاد آشنایی ندارم، نمیدونم اونا ریتم به چه کیفیت رعایت میکنن، ولی در اروپا ریتمشون It's a question of quality، کیفیتشه، یعنی کیفیت استرس، که تعداد سیلاب نیست که مهمه، مهم اینه که این سیلاب ها کدومش تأکید میشه روش، کدومش تأکید نمیشه. تأکید غیر از تلفظ کلمه، شما یه وقت میگید که حسن به بازار رفت، یه جمله معمولی، اما یه وقت میگید حسن به بازار رفت، یعنی چی؟ یعنی حسین نرفت. یه وقت میگید حسن به بازار رفت، یعنی حمام نرفت. یعنی میگه حسن به بازار رفت، یعنی تردید نکنید، یعنی تأکید کلی معنی ایجاد میکنه. تأکید در ریتمم یک دو سه چار که شما میگین، اگر که تأکید روی هیچ ضربه نذارین میشه صدای ساعت. صدای ساعت شما میتونید سه ریتمیش بکنین، دو ریتمیش بکنین، هر ریتمی بخواید میتونید بهش بدین، برای اینکه تأکید نداره. در موسیقی، در شعر ایران مسئله کوانتیتی مطرحه، یعنی تعداد سیلاب ها که کدومش مثبته، کدومش صداداره، کدومش صدادار نیست. برابر این یک کمپوزیسیون، یه ترکیبی از مثلا دو تا صدادار یه دونه بی صدا، دو تا صدادار یه دونه بی صدا، سه تا صدادار یه دونه بی صدا، یه دونه بی صدا، دو تا صدادار یه دونه بی صدا، اینا به این ترتیب که قرار میگیره ترکیبات گوناگونش وزنها تولید میکنه. بعضی از این وزنها رو مثلا من ندیدم، بس که سعدی اختراع کرده، من غیر از سعدی ندیدم که میگه دانی چه گفت مرا، دام دام دادام دادادام، دام دام دادام دادادام، این یه ریتمیه. دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری، گر عشق نیست تو را کشتب جانوری، اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، دام دام دادام دادادام در حالت است و طرب، تو خود چه آدمی که از عشق بی خبری، دیگر صفت نکنم رفتار کبک دری، دیگر صفت نکنم بالای سر به چمن، دیگر نظر نکنم با بالای رفتار کبک دری، سرو این چنین نچمد کبک این چنین نرود، طاووس را نرسد پیش تو جلوه‌گری، از بس که در نظرم خوب آمدی صنما، از بس که در نظرم خوب آمدی صنما، در هر که می نگرم گویی که در نظری، یا یک روز به شیدائی در زلف تو آویزم، دام دام دادادام دام 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 دادادام، یه دونی دو تا یک، دو تا دو، یک هم آخری که دونم وسطش سه، دام دام دادادام دام 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 دادادام دام دام. آن گفتش که آه، رفتم به همین شعر که گفتم، رفتم به طبیب جان گفتم که ببین دستم، هم عاشق و بیمارم، دام دام دادا دام دام دام، هم بی خود و سرمستم، گفتا نه که تو مردی، گفتم که بلی، اما چون بوی تو هم آمد از گور برون جستم، آن دلبر روحانی، آن صورت روحانی، وان دلبر سبحانی، وان یوسف کنعانی، خوش خوش به برم آمد، اومد پیش من و بعد شراب آورد، گفتم که نمیخورم، چنین بحث میکنه. بنابراین ریتم یکی از عناصر مهم شادی آفرین و شفا بخش. شما همطور شعر بخونین یه خود حالتون خوب میشه. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذات. حالا من یه قطعه شعری براتون بخونم که بیماری سودا رو که خون بالا می آورده و سودایی می شدن بعضیا، در چیز قدیم اینم تو ادبیات هست، رابطه بین ادبیات و صفات آدمیزاد و جسم، که معتقد بودن که چهار تا مایع هست، the four humors می گفتن، رطوبات اربعه، the four humors که عبارت بشه از بلغم و دم و عرشبت که صفرا و سودا. اون وقت اگه کسی اگر این چهارتا معتدل باشه آدم سالم، ولی چون یکی زین چهار شد غالب، جان شیرین برایت از غالب. اینا رو باید در حالت اعتدال، دکتر یه چیزی میداده که این سوداش بخوابه، اون شیش کم بشه، صفرا کم بشه، معتدل بشه، به اندازه بشه. اون وقت میگفتن آدم صفراوی مثلا آدم تندخوه، آدمیش که زود رنجه، نمیدونم فلان، آدم بلغمی مزاج فقط بخور و بخوابه، کار زیادی نداره و خوشه، همینطوری بلغمی مزاجه و زیاد شوری چیزی نیست، همت بلندی نداره. اون یکی سودایی عاشق پیشه است، سر سودایی داره، لاابالی چه کند دفتر دانایی را، طاقت وعد نباشد سر سودایی را. وقت سودا ضمناً شب سیاه دیگه. حالا نظامی ببین چیکار کرده اینجا، یه قطعه یه صحنه پزشکی رو مجسم کرده که خورشید غروب میکنه و میخواد بگه که خورشید رفت و شب آمد. این رو خورشید در واقع مرد، به قول تی اس الیوت میگه خورشید در کنار افق مثل بیماری است که بر روی تخت دراز کشیده داره جون میکنه، خورشید این آخرین لحظه هاشو داره چیز میکنه. بعد میگه که طفل شب آهیخت، طفل شب به دنیا اومده، تازه متعلق بچه است، طفل شب آهیخت چو در دایه دست، دایش هم فلکه، یعنی دست بزد به فلک، دایه دست زنگله روز فراپاش بست. بچه رو باید زنگوله میبستن به پاش و اینا برای اینکه سرش گرم بشه و اینا. میگه که روز رو، زنگوله روز که خورشید باشه، اینو زیر پای شب له کردن، زنگوله روز رو بستن به پای شب، زنگله روز فراپاش بست. از و اون دایه نگران بود که این بچه سودایی چرا شده اینا و درونش سیاه میدید. این بچه بیرونش درست هنوز یه کمی نورانی بود و اینا، ولی فهمیده بود که این بچه درونش سیاه و سوداییه. از پی سودای شب اندیشناک، ساخته معجون مفرح ز خاک. معجون درست میکردن با خاک هم قدر اضافه میکردن میدادن به بیمار سودایی. ساخته معجون مفرح ز خاک، بعد میگه خاک شده باد مسیحای او. همین خاک نفس مسیحا شده برای این، برای این بیمار سودایی. خاک شده باد مسیحای او، آب زده آتش سودای او، شربت و رنجور به هم ساخته، خانه سوداش بپرداخته، ریخته بیمار یکی تشت، خون بالا میاره، خون بالا میاره، دیدین دم غروب که میشه میرزه تمام افق رو میگیره، ریخته بیمار یکی تشت خون، گشته ز سر تا قدم انقاسگون. رنگ انقاس یعنی مرکب، گشته ز سر تا قدم انقاسگون، رنگ درونی شده بیرون نشین، باطنش به ظهور رسید. شب باطن خودش به ظهور رسون، رنگ درونی شده بیرون نشین، گفته قضا کان من الکافرین. و اینکه از کافران بود، کفرش ظهور کرد و سیاهش ظهور کرد.